لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. امروز یکی از مهمترین مباحثی که باید در این سری بحث ها مطرح می شده قرار مطرح بشود و در واقع آخرین قسمت از این بحث هایی که ما در خدمت شما برادران و خواهران داشته ایم و اون بحث دخالت اجانب و ارتباط حزب سیاسی بهائیت با بیگانگان هست. یک سری امور رو خیلی گذرا و خیلی سریع براتون عرض بکنم تا به دنبالو انشاءالله بحث رو پی بگیرید. فراموش نشده است که در این حزب سیاسی و استعماری 4 نفر در مقام رفیع قرار دارند، 4 تن در میان اینها از نظر مقام خیلی بالا هستند. اولیش علی محمد باب، دومیش حسین علی ملقب به بها، سومیش عباس عبدالبها یا عباس افندی و 4مینش که شوقی یا شوقی ربانی باشد. مقامات اینها رو سابقه زمانم خدمتون عرض کردیم. اون که خیلی معروفه در مورد علی محمد باب و نظر حضرات در تبلیغات شدم عمدتاً میگن اگر امام زمانی که شیعه ها منتظرش بودن او آمده و اونم علی محمد بابه. البته غیر از مقام مهدویت مقامات دیگری هم برای او قائلند که ما در جلسات پیش گفتیم، از جمله مقام شارعیت، نبوت و مقام الوهیت. منابع اینا رو هم همه رو قبلا ذکر کردیم براتون. بعدم توبه‌ای که کرده است در یکی از مهمترین کتاب‌های حضرات به نام کشف الغطا، این توبه صورتش موجود است. دومی نفر حسین علی است ملقب به بهاءالله یا حسین علی نوری، پسر میرزا عباس نوری که دیگه این بالاترین مقام رو در میان این حزب داره. همه مقاماتی که برای باب گفتیم غیر از مقام بابیت و امام زمانی میگن رجعت حسینی است، امام حسینه که آمده، مقام شارعیت داره، کتاب آورده، مقام الوهیت داره، به این مقدار هم اکتفا نکردند و براش مقام خدا آفرینی قائل شدند. به کل الالوه من رش امری تعلهت و کل الربو من تف و حکمی تربتین شرمال خودش. سومین نفر تو اینا عباس فرزند همین حسین علیه که عرض شدم به نام عباس عبدالبها معروفه و خودش رو عبدالبها نامیده. وای که فرزند حسین علی هست میگه من بنده او هستم. بلا تشبیه این اولین امام است در میان بهاییان. البته قرار بوده بهایی ها 24 تا امام داشته باشن، چون این آیین به قول خودشون از همه آیین ها مقامش بالاتره، پس بعد اوصیا در این آیین هم دو برابر آیین های گذشته باشن. در زمان موسی 12 نفر نقیب بود، زمان حضرت عیسی 12 حواری بود، در آیین مقدس اسلام 12 تا امام بود، منتها این آیین چون خیلی مقامش بالاتره باید 24 تا امام داشته باشه. از اون 24 تا اولیش همینه و این برای خودش مقامی رو قائل نیست، چون همین مقامی که عرض کردم براتون به عنوان وصی حسین علی. و بعد از اون هم نوه دختری خود همین آدم به نام شوقی یا شوقی ربانی یا شوقی افندی که این تحصیل کرده کمبریج انگلستان بود و بعد هم البته در میان حضرات به عنوان امام دوم وصی دوم ایشون نشست و خوشبختانه متاسفانه مثل بقیه پیشگویایی که آقایون فرمودن، آقای شوقی اصلا نسلی نداشت که از او فرزندی به جا بماند که 22 تا امام دیگه هم تکمیل بشه. رضا تو همین 2 تا امام 22 تا خلاصه تموم شد. اینا بزرگانشون هستن. یک یک بخوایم بپردازیم به میزان ارتباط اینا با کشورهای خارجی، اولیش علی محمد بابه. در تاریخچه علی محمد باب ما براتون یه وقتی مطلب رو عرض کرده بودیم که باب در شیراز ادعای بابیت کرد. بابیت رو عرض کردیم یعنی من واسطه بین امام قایب و بین مردم هستم. این ادعا رو که کرد در شیراز خیلی سرصدا شد، گرفتنش بردنش تو مسجد، کتکش زدن، سیلی بهش زدن، گفتن برگرد، اونم برگشت، گرفتن زندانش کردن. بعد در شیراز وبا آمد، وبا که آمد اینم از شلوغی شهر استفاده کرد، فرار کرد به طرف اصفهان. در اصفهان حاکمی بود به نام منوچهرخان معتمدالدوله، این در اصفهان حاکم اصفهان بود. این کتابی که دست منه اسمش تاریخ نبیل زرندیه، یعنی شاید مهمترین کتاب تاریخ در میان این حضرات باشه. در صفحه 190 نوشته فصل دهم مسافرت حضرت باب به اصفهان. ارتباط بین باب و منوچهرخان کاله خودی منوچهرخان که بوده است بعدا براتون عرض خواهم کرد چه جور بوده. یه شخصی که در حد اکثر ادعای بابیت امام زمان داره، در این حد مثل حوالی که شیخیه میزدن دیگه، این بالاترین حدی که تا اون زمان بود علی محمد. این ارتباط به این نزدیکی بین او و بین منوچهرخان معتمدالدوله که بعد عرض میکنم اصل و نسبش مال کجا بوده چجوری میشه تحلیل بشه؟ چون به اصفهان نزدیک شدن نامه‌ای به منوچهرخان معتمدالدوله حاکم اصفهان مرقوم فرمودن که برای حضرتش، مراد از حضرتش یعنی علی محمد با، منزلی تهیه نماید تا به آنجا وارد شوند. مضمون نامه در نهایت احترام و با کمال بلاغت و فصاحت همراه بود. چون سید کاظم زنجانی نامه حضرت باب را به منوچهرخان داد، این واسطه که نامه را برده بود. مشارالعلی سلطان العلماء میر سید محمد امام جمعه اصفهان را که از بزرگترین پیشوایان روحانی در اصفهان بود وادار نمود. خوب دقت رو به این عبارات، منوچهرخان به امام جمعه اصفهان اجبار کرد، وادارش کرد که کسی را به استقبال حضرت باب بفرستد و در منزل خیش با نهایت احترام و اکرام از آن حضرت پذیرایی کند. شما سوال نمی کنید ارتباط بین منوچهرخان و باب چی بوده؟ باب که اصلا به اصفهان وارد نشده بوده که، باب از بوشهر رو برفت شیراز، در شیراز ادعا کرد که من نایبم، واسطه بین امام و بین مردمم. همین که حرفت خیلی تازه‌ای هم نبود، خب قبلا شیخی ها حرفا رو می زدن دیگه، گرفتن چوبش زدن در اونجا، خلاصه توبه کردش و بعد دفعه از اصفهان سر در میاره حاکم اصفهان منوچهرخان معتمدالدوله. این اونم با این القاب و با این به اصطلاح امور و تجدید و تعظیم های فراوان که امام جمعه رو وادار کن برو تو استقبال علی محمد باب. کی بود علی محمد باب آخه که همچین مطالبی برای او عرض کنم حضورتون که یعنی صفحه 193 همین کتاب یه بار ملاقات میشه بین علی محمد باب بعد از این ورودش به اصفهان با منوچهرخان. یه جمعیتی بوده، منوچرخان بوده، علی محمد بوده. منوچرخان معتمد دوله از جمعیت درخواست میکنه برایش راجب نبوت خاصه درباره پیغمبر اکرم مطلب بنویسن. هیچ کسی این کار رو نکرده. میگه حضرت باب قلم رو برداشتند و به فاصله 2 ساعت بیش از 50 صفحه نگاشتند و حقانیت اسلام رو مبرهن داشتن. خب معتمد دوله چنان استماع آیات در وجودش تأثیر نمود و به حدی مسرور و مشعوف شد که در آن محضر با صدای بلند گفت: من تا کنون دیانت اسلام رو قلبا معتقد نبودم و اقرار و اعتراف جازم به صحت اسلام نداشتم. بیانات این جوان مرا قلبا به تصدیق اسلام وادار کرده. تا این زمانی که نداشته باشید، تا این زمانی که به ادعای دروغ اینا، که همین هم دروغه، به ادعای دروغ اینها منوچرخان از حضار مجلسش درخواست میکنه راجب نبوت پیغمبر اکرم براش مطلب بنویسن، که هیچ کسی کارو نمیکنه، باب میکنه، ظرف 2 ساعت 50 صفحه مینویسه. تا این زمان خود منوچرخان داره صریحا میگه من دیانت اسلام رو قلبا معتقد نبودم. حالا تو فکر کن انگیزه این آدم، یعنی آدمی که دیانت اسلام و قلبا معتقد نبوده، در پذیرایی از باب که بخواد وارد اصفهان بشه امام جمعه را بفرستد به استقبالو، انگیزش در این وسط چی باید باشه؟ تو که تا این لحظه میگه من اسلام قلبا معتقد نبودم، خب بس به چه انگیزه ای؟ این آدم که اومده گفته من بابم، یعنی چی؟ یعنی بعد مراحلی طی بشه تا تو اینو قبولش بکنی. مراحل اولیش کدومه؟ بطلان آیین مسیح، حقانیت آیین اسلام، حقانیت پیغمبر اکرم، و بعد ائمه اطهار علیهم السلام، بعد امام 12 حضرت حجت علیه السلام، و بعد هم نایبش. بعد این مراحل طی بشه دیگه طبیعتاً. چون باب ادعا چی بوده؟ من نایب او امام زمانه هستم. خب آقای منوچرخان معتبر دوله، شما که تا این لحظه‌ای که برای این رساله رو نوشته قلبا با آیین اسلام معتقد نبودی، برای چی از باب پذیرایی کردی؟ تو انگیزت چی بوده؟ منوچرخان معتبر دوله اصلا گرجیه، یعنی روسیه، هم کتاب قرن بعدی جلد اول میگه، هم خود این میگه، این روسی اصلا. و این روسی راه گذاشتن به وسیله چه نوع اعمال فشارهایی به عنوان حاکم اصفهان، و این حاکم اصفهان که قلبا معتقد به اسلام نیست تا این لحظه، از یک شخصی که ادعاش این است که من باب امام زمانم، داره اینجور پذیرایی میکنه. خودتون ارتباطو برقرار بفرمایید که بین این ماجرا منوچرخان معتمد دوله و علی محمد باب چه ارتباطاتی وجود داشته. بعد در این کتاب قرن بدی، نویسنده شوقی، نگاه کنید حالا صفحه 114 جلد اول، چون این 14 جلده، در همین احیان بود که معتمد الدوله از محضر مبارک درخواست نمود جمیع ثروت و مکنت خود را که در آن ایام به 40 میلیون فرانک اون وقت تقویم شده بود تقدیم حضور نماید، تا در نصرت و پیشرفت امر الهی صرف نظر شود. منوچرخان میگه من حاضرم همه ثروتم به تو بدم. چند بود اون وقت؟ 40 میلیون فرانک اون وقت یک رقم وحشتناکی میشه. اولا این ثروت از کجا آورده بود منوچرخان معتمد دوله حاکم اصفهان؟ بعدم به چه علتی تو میخوای به در اختیار باب بذاری تا در جهت پیشرفت امر مبارک؟ امر مبارک شده چی بوده؟ ایشون تا اون لحظه بزرگترین ادعا چه بوده؟ که من نایب امام زمانم. کدوم امر مبارک؟ اینا همش بحث برانگیزه. البته بحث برانگیز نیست، تأمل بر روی تک تک این عبارات مطلب نشون میده که ایشون رو دیگران ساختنش، اصلا دیگران ساختن و اولین سازندگان او دولت روسیه تزاریست، شکی توی مطلب نیستش. لذا ما سر و کله اینها رو در مسائل آینده هم میبینیم و دخالتهای سریعشون رو در برنامه های آینده میبینیمش. بریم سراغ این کتاب. کواکب الدریه، این البته نویسندش عاقبت به خیر شد، به نام عبدالحسین آیتی که ایشون مسلمان شد، کتابی نوشت اگر پیدا کنید بخوانید به نام کشف الهیل، بعد از برگشتنش البته این آدم، کشف الهیل. این کتاب و سه جلده رد بر این حزب سیاسی نوشته ایشون. اونایی که علاقه مندن کتاب پیدا کنن و بگیرن و بخرن و بخوانن. از همه کتابهایی که در این زمینه نوشته شده شاید جالبتر و جامعتر باشه. اون زمانی که به هر حال بهایی بود، این کتاب به نام کواکب و دریه نوشته، در دو جلد اینا کتابش، کتاب تاریخه. اون زمانی که بابو میگه گرفتن کشتنش، در واقع به دار آویختن در تبریز بعد از توبه‌ای که او کرد، جالبه. میگه که عده‌ای از این که بابو اعدام کردن متأثر و اندوهناک بودن، جمعی از این قضیه محزون و دلخون شدند و قنسول روس اظهار افسوس نموده، رقت آورده و گریه کرده. حالا شما با هم برقرار کنید، معتمدالدوله روسیه، قنسول روس از اینکه بابا اعدام کردن ناراحت شده، و بعد هم وقتی جنازه با افتاده بود در کنار اون خندقی که در تبریز اعدامش کرده بودن، و در همان روز قنسول روس به کنار خندق رفته نقشه از هیکل باب برداشته به دربار روسیه فرستاد. شما خودتون بخونید دیگه بقیه ماجرا رو. استقبال، نگهداری، نگهبانی علی محمد، بعد زیر بغل زدن های آقای منوچهرخان معتمدالدوله، 40 میلیون فرانک ثروت دارم بهت میدم، عمل کن موقع بکنی بکن. و بالاتر از این که ازم میرم حاج میرزا آقاسی رم خلاصه میذارمش کنار و خواهر شاه را برات میگیرن. این در جای دیگه اومد البته. خب به چه انگیزه شما چی هستی ازن؟ این کیه؟ علی محمد بابا که با صاحب چه ادعایی بوده که تو میگی من حاضرم در نصرت امر تو من پولمو خرج بکنم؟ بعدم وقتی که میمیره قنسول روس باید گریه بکنه، بعدم بره اونجا و نقاش برداره و عکس جنازه باب اونجا بکشن بفرسته بره کجا؟ بره به دولت روسیه. سرنخا رو پیدا کنید شما. در صفحه 315 در قرن بدی جلد 1 منوشته شوقی افندی، اونجا سطر اعظم میهندوس و خدمتکاری که نگذاشتن بدخواهان که در این مملکت او مدت زمان زیادی بماند و او رو گرفتن کشتن، به نام میرزا طی‌خان امیر کبیر، شوقی میگوید که امیر کبیر در یک روز در یک مجمعی این عبارات را گفت از و حقم با اوست، چنان که وقتی در حضور جمعی از رجال و اکابر مملکت اظهار داشت که در اثر عملیاتشان 5 کرور به خزانه مملکت خسارت وارد آمده است، چون به دنبال کشته شدن باب، بابیا تو این جای مختلف ایران قد علم کردن، در شیراز، نیویز فارس، در قلعه تبرسی مشهد، زنجان لشکرکشی کردن علیه دولت. معلومه که اینا چی میخواد؟ اینا همش نیازمند خرجه. و 5 کرور به خزانه مملکت او لطمه وارد کرده است. این مال علی محمد باب. از او خوشگلتر خود حسین علی که او دیگه اگر فراموش نکرده باشید براتون عرض کردیم که بعد از اینکه بابو کشتن، چون بابیان عامل کشتن باب رو ناصرالدین میرزای ولیعهد و ناصرالدین شاه بعدی میدانستن، علیه او خلاصه توطئه ترور ترتیب دادن که او از اون مطلب جان سالم به در برد. تصمیم گرفت بابیا رو همه رو بگیره خلاصه اعدام بکنه. اونم سردست بابیان در اون زمان همین آقای میرزا حسین علی بها بودش. اون زمان خب طبیعی خواهد بود اگه قرار بشه بابیا رو بگیره بعد اول سردست رو بگیرنش. شما به این مطالبی که در صفحات 33 و 34 قرن بدی آمده، باز قرن بدی مال شوقی رو تکرار میکنم براتون، صفحه 33: هنگامی که قضیه سوء قصد اتفاق افتاد، ببخشید ما خواهیم امانت رعایت کنیم، حضرت بهاءالله در لواسان تشریف داشتند و میهمان صدر اعظم بودند. نکته ای که حتما گفتنش لازم است اینه: بعد روز بعد با نهایت متانت و خونسردی به جانب نیاوران مقر اردوی سلطنتی رهسپار شدند. در زرگنده میرزا مجید شوهر همشیره مبارک که در خدمت سفیر روس پرنس دالگولگی سمت منشیگری داشت، آن حضرت را ملاقات و ایشان را به منزل خیش که متصل به خانه سفیر بود رهبری و دعوت نمود. خیلی نکته جالب از نظر به اصطلاح مسئله سوق‌الجیشی ماجرا. زمانی که سوء قصد اتفاق افتاده حسین علی کجا بود؟ لواسون بود. اردوی شاه کجا بود؟ چون خواستن تو اردوی شاه دیگه مقرر به اصطلاح جای تابستانی ناصرالدین شاه کجا بوده؟ نیاوران بوده. او از لواسان آمد طرف نیاوران، اما در سر راه خودش ما زرگنده، اونایی که اون طرف رو خوب بلدن میفهمن چه خبره. زرگنده پایین تر از نیاورانه، نمیشه کسی بخواد بره به نیاوران سر راهش از زرگنده رد بشه، باید بیای پایین زرگنده، از زرگنده بری طرف چی؟ نیاوران. خب اولا شوهر همشیرش اونجا در خدمت سفیر روس بوده. سفیر روس وقتی ایشون میره اونجا، ببینید به چه عبارتی از دولت ایران چه درخواستی رو میکنه. یعنی مامورین شاه فهمیدن که خلاصه ایشون تشریف برده به پناه دولت روسیه تزاری. آدم های حاج علی خان حاجب الدوله چون از ورود آن حضرت با خبر شدن، موضوع را به مشاور علی اطلاع دادن و او مراتب را شخصا به عرض شاه رساند. یعنی این آقای حاج علی خان حاجب الدوله دنبال کار حسین علی بها بوده که بگیریدش. اونم رب به خود ناصرالدین گفت که واق این که دنبالش میگیری راست سفارت روس در آورده بیرون. شاه از استماع این خبر غرق دریای تعجب و حیرت شد و معتمدین مخصوص به سفارت فرستاد تا آن وجود مقدس را که به دخالت در این حادثه متهم داشته بودند تحویل گرفته نزد شاه بیاورند. خب پس ناصرالدین خودش شخصا این کارو میکنه که کیو بگیریم برام بیارین؟ حسین علی رو بگیریم بیارین. به این عبارت دقت کنید، سفیر روس از تسلیم حضرت بهاءالله امتناع ورزید، گفت نمیدمش. یعنی حتی فرستادهای شاه رفتن گفت نمیدم. و از هیکل مبارک، هیکل مبارک یعنی باز لقب حسین علی، تقاضا نمود که به خانه صدر اعظم تشریف ببرن. ضمناً از مشارالی به طور صریح و رسمی سفیر روس از صدر اعظم ایران خواستار گردید امانتی را که دولت روس به وی می سپارد در حفظ و حراست او بکوشد. حسین علی بها امانت دولت روسیه تزاری در ایران هست، حواستون جمع باشه. اگرم بهتون تعبیرش بدیم نباید یه مو از سر این چی بشه؟ کسب بشه. حالا پس مسیر رو طی کنید، اول علی محمد باب، حالا هم چی؟ حالا هم دنبالش حسین علی وهاب. در تاریخ نبیل زرندی صفحه 667 همین عبارت رو یه خورده شدیدتر میخونیم. قنصول روز که از دور و نزدیک مراقب احوال بود و از گرفتاری بهاءالله خبر داشت، پیغامی شدید به صدر اعظم فرستاد و از او خواست که با حضور نماینده قنصول روس و حکومت ایران تحقیقات کامل درباره حضرت بهاءالله به عمل آید و شرح اقدامات و سوال و جوابها که وسیله نمایندگان به عمل می آید در ورقه نگاشته شود. این اصلا این فور به صحبت داره چی؟ یعنی ما آقایم شما نوکری و اینم وابسته به ما هستش. خب بالاخره منجر میشه این قضیه که ایشون از ایران چی بکنن؟ تبعید کنن به طرف عراق. این کتاب اسمش اشراقاته، صفحه 103 و 104 داره شرح حال اون قضیه رو میده که خلاصه ما از این ماجرا جان سالم به در بردیم، متبارو تبعیدمون کردن از ایران. یعنی خلاصه گفتن که تو از قضیه چیز تبرئه هستی، بودو تبرئه رو به فشار و زور دولت روسیه تزاری. این مظلوم مراد خودشه، از عرض تا چون اول کلمه تهران و بعد تهران رو با تا می نوشتن، میگه عرض تا به امر حضرت سلطان به عراق عرب توجه نمود و از سفارت ایران و روس هر دو ملتزم رکاب بودند. حالا هم که داره تبعید میشه، هم از ایران هم از روحات روسیه، سفارت روسیه، افراد دارن دنبالش میروند. همین مطلب را در صفحه 155 به زبان عربی بیانش کرده است. خرجنا من الوطن و معنا فرسان من جانب دولت العلیت الایرانیه و دولت روس الى ان وردنا العراق بالعزت و الاقتدار. اون حرف به این زبان عربی گفته، اینجا هم دولت روس از سرش دست بر نمی دارد. خب بریم سراغ کتاب قرن بدی، باز جلد دوم صفحه 86 و 87. یه صلوات محبت بفرمایید. اللهم پس در قرن بدی جلد دوم صفحات 86 و 87 شما از این مطلب چه چیز رو دریافت میکنید؟ الان براتون میخونم، خودتون برداشت داشته باشید. آن وجود مبارک عمل سفیر را تقدیر و بیاناتی بدین مضمون می فرماید جل جلاله. یعنی حسین علی بها به خاطر اقداماتی که پرنس دالگورگی سفیر اون زمان روس در ایران کرده بوده، این را از مرگ حتمی نجات داده بوده و گفته این امانت دولت روسیه است، به دولت ایران پیغامو کرده بوده، از این عمل سفیر روس تقدیر میکنه و میگه چی؟ قد نصرنی احد و سفرائک اذ کنت فی السجن تا تحت السلاسل والاغلال. یکی از سفرای تو اون زمانی که من در تهران زیر قلو زنجیر بودم من رو یاری کرد، به خاطر این بذالکه کتب الله لک مقاما لم یحط بهی علم احد الا هو. به خاطر همین یاری که سفیر تو بنا کرده، امپراتور روسیه رو داره تعریف میکنه و داره دعاش میکنه، خدا برای تو مقامی رو نوشته که اصلا علم هیچ کس به اون مقام احاطه پیدا نمیکنه. البته مقامی که خدا برای امپراتور روس نیکولاویچ الکساندر دوم نوشته است، مقامش این بود که در سال 1917 اصلا دولت تزاری به کلی تو روسیه عبین رفت. این هم مقامی که ایشون دعا فرمودند. و خلاصه خب دو مرتبه بریم سراغ همین قرن بدی صفحه 134. حالا حسینیه تبعید کردن به کجا؟ به عراق. اونجا هم دیگران سراغش میان، دولت روسیه کاشته، حالا دیگران میخوان بهره‌وری بکنن. از طرف دیگر سر آرنولد باروز کمبال که در آن اوقات سمت جنرال قنصولی دولت انگلستان را در بغداد حائز بود، چون علو مقامات حضرت بهاءالله را احساس نمود، شرحی دوستانه به محضر انور معروض، یعنی به بهاءالله، نوشت نامه و به طوری که هیکل مبارک به نفس الاقدس به شهادت داده قبول حمایت و تبعیت دولت مطبوع خیش را به محضر مبارک پیشنهاد نمود. یعنی گو قصه نخور، روسا رفتن کنار، حالا ما اومدیم که شما رو خلاصه یاری بکنیم و در تشرف و حضوری متعهد گردید. یعنی سر آرنولد باروز کمبال جنرال کنسول انگلستان در عراق در بغداد خدمت حسین علی رسیده، در این تشرف و حضوری متعهد گردید که هر آنگاه حضرت بهاءالله مایل به مکاتبه با ملکه ویکتوریا باشند در ارسال اوراق به دربار انگلستان اقدام نماید. بیام این چسب قشنگ محکمترش بکنیم بین تو بین ملکه چی؟ انگلستان. حتی معروض داشت حاضر است ترتیباتی فراهم کند که محل استقرار هیکل اقدس به هندوستان یا هر نقطه دیگر که مورد نظر مبارک باشد تبدیل یابد. شما فقط بگو من میخوام از اینجا برم جای دیگری، به در اینجا باید تو کجاست؟ برو هندوستان، اونجا چون گاو پرست هست تو، عرض کردم که همه جور پرست هست، فقط پرستش تو کمه اونجا، تو هم بری اونجا خلاصه انواع پرستش درست میشه. خب پس عنایت داشته باشید، کم کم داره میفته به دامن دیگران این قضیه، قضیه روسیه شروع و حالا فعلا ادامه و دنبالش توسط دولت بهیه روسیه انگلستان. صفحه 380 و 381. حالا دیگران هم کم کم در ایشون طمع میکنن، کواکب و دریه، صفحات 380 و 81. در خلال این احوال نایب قنسول فرانسه که سابقه دوستی با حضرت بهاءالله داشت، حالا کجا نمیدونیم، این رو اونجا انگلیس شد اینجا حالا فرانسه، محرمانه به حضور شتافت و به طوری که مأموران ندانند چه مقصد دارد یک ملاقات خصوصی در مدت نیم ساعت یا کمتر انجام داده، مرام خود را این قسم اظهار نمود که شما از تبعیت اسلام بیزاری جویید و خیش را تابع فرانسه گویید تا ما شما را تقویت نماییم و محترمان به اروپا رسانیم. این هم حرفی که سفیر فرانسه در بغداد خدمت ایشون عرضه کرده، این هم حمایت دولت علیه فرانسه تو این زمینه. خب از ایشون رد میشیم و میریم سراغ آقازادش که او خیلی دیگه آقازاده است، یعنی عباس، عباس افندی و عباس عبدالبها. ایشون در این زمینه ها دیگه گویر سبقت رو از پدر بزرگوار و نابزرگوارش و از علی محمد باب برده است. دیگه رسمن و علنن این آقایون رو در تاریخ براتون عرض کردیم، از عراق تبعید کردن به طرف چی؟ ترکیه، از اونجا به طرف ادرنه و عکا که فعلا در خاک اسرائیله. اون زمان این صفحات تحت نفوذ امپراتوری عثمانی بود. حالا عباس، عباس افندی، عباس عبدالبها، امام اول، فرزند حسین علی بها، همه اینها. این کتاب مکاتیب جلد دومه، مکاتیب یعنی نامه ها، سه جلد کتاب مکاتیب ما داریم، یک و دو و سه. در مکاتیب جلد دو صفحه 112 ایشون داره دعا میکند. چیو دعا میکنه؟ الهی الهی اسألو که به تأییدات کل غیبیه و توفیقات کل سمدانیه و فیوضات کر رحمانیه ان تؤید دولت العلیه العثمانیه. اون زمان اونجا تحت نفوذ عثمانی ها بود. خدا از تو میخوام، ازت درخواست میکنم با تاییدات غیبیت توفیقات صمدانی، فیوزات رحمانی، که چه بکنی؟ ان تؤید دولت العلیه العثمانیه، که معید بداری دولت علی عثمانی رو. و الخلافه المحمدیه علی تمکن فی الارض و الاستقرار علی العرش. اینجا امپراتوری عثمانی ایشون دعا میکنه، باز عین باباش که امپراتوری تزارها رو در روسیه دعا کرد سرنگون شدن، ایشون هم دعا کرد و خلاصه چپه شدن و اصلا حکومت عثمانی به کلی هم بین رفت. خب میدیم سراغ کتاب قرن بدی جلد سوم که اختصاص دارد به شرح زندگی عباس به قلم نوه دختریش که شوقی باشد. این آقایون در اونجا خیلی کارا میکردند، حداقل کارشون جاسوسی بوده، لذا در صفحه 290 که قرن بدی جلد سوم اثر شوقی اینجور آمده: فرمانده کل قبای ترک جمال پاشای قدار و صفاک، نظر به تلقینات و تحریکات مغرضین و سوءظن شدید که نسبت به امر الهی حاصل نموده بود، به مخالفت بی منتها برخاست و به انعدام کلمت الله مصمم گردید. حتی صریحا اظهار داشت که چون از دفع دشمنان خارج فراغت یابد، به تصفیه امور داخل اقدام و در اولین قدم حضرت عبدالبها را علی ملأ الاشهاد مصلوب و روضه مبارکه را منهدم و با خاک یکسان خواهد نمود. یعنی همون بوی رو که استشمام کرده بود میرزا طی‌خان امیرکبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه گرفتن کشتنش، که اینا برنامه‌های دین و آیین حربا ندارن، برنامه‌های جاسوسیه. همین مطلب رو جمال پاشا فرمانده قوای عثمانی در اون صفحات نسبت به اینا، نسبت به عبدالبها احساس نموده بود، لذا گفت وقتی که من از دشمنان خارجی فراغت پیدا کنم، من سراغ اینا و خلاصه اینا رو عدم ردیف میکنم کارشون. این اصلا کارشون جاسوسیه. خب حالا در صفحه 299 این کتاب خوب دقت بفرمایید، رو شما میدونید یکی از نشانهایی که دولت انگلستان به افرادی که براش خدمات مهمی انجام داده باشن میدهد لقب سر هست، علم هستش، هم میدونین که به این مربی تیم فوتبال منچستر یونایتد لقب سر دادن دیگه، میدونین که این مطلب رو یاد بگیرید که الان یادت افتاد دیگه، فرگوسن لقب سر، سر وینستون چرچیل لقب سر از طرف انگلستان عمدتاً به افراد داده میشه که برای دولت علی انگلستان کار مهم انجام داده باشن. در صفحه 299 این کتاب همون قرن بعدی جلد سوم، پس از اختتام جنگ و اطفاء نایره حرب، جنگ جهانی اول بود، اولیا حکومت انگلستان از خدمات گرانبهایی که حضرت عبدالبها در آن ایام مظلم یا مظلم نسبت به ساکنین ارض اقدس، این همون ادرنو عکا، و تخفیف مصائب و آلام مردم آن سرزمین مبذول فرموده بودند، در مقام تقدیر برآمدند و مراتب احترام و تکریم خیش را با تقدیم لقب نایت هود که همون سر باشه و اهداء نشان مخصوص از طرف دولت مذکور حضور مبارک ابراز داشتند. لذا جمال پاشایی که به اینا مشکوک بوده بی خود نبوده، چون بعد از این که این قضیه تموم شد و حکومت عثمانی سرنگون شد، تازه دولت انگلستان آمده و داره به آقای عباس افندی لقب نایتود و سر میدهد به خاطر خدمات فراوانی که ایشون انجام داده بوده. و تو این قضیه به خاطر همین لقبی که انگلستان به او میدهد، در کتاب مکاتیب خود عباس صفحه 347 اینجا تشکر و تقدیر وافی فراوان نسبت به دولت علیه انگلستان شد، اونا بهش لقب دادن، اینم داره چیکار میکنه؟ جواب میده: اللهم ان سرادق العدل قد ضربت اطنابها على هذه الارض المقدسه في مشارقها و مغاربها، سراپرده های عدالت در فلسطین چی شده؟ اونجا به زمین زده شده از تنابهاش. و نشکرک و نحمدک علی حلول هذه السلطه العادله. دولت انگلیس ها میگه چی؟ سلطه عادله. و دولت القاهره البازله القوه فی راحت الرعیه اربان ننشون و سلامت البریه. در دنیا هر چی خراب کنه ولی انگلستانه. اللهم عید الامپراتور الاعظم، امپراتور هم با پی نوشتن البته که عرب نداره، جورج الخامس آهل انکلترا به توفیقات گر رحمانیه. و عدم ذل حضلین علا هاز الاقلیم الجلیل به اونکه و سونکه و حمایته. جورج پنجم، خدایا جورج پنجم امپراتور انگلستان رو تأیید بفرما. اونا بهش لقب سر میدن. این چیکار میکنه؟ تو کتابش به این ترتیب جواب میدهد و این کتاب ماده آسمانی است، بشه جلد نهمه. این مجموعه است که اشراق خاوری جمع آوری کرده، منتها مال خودش این حرفا، حرفای حسین علی و حرفای عبدالبها است عمدتاً. صفحه 43 و 44. از تهران چند مکتوب رسید که اولیای سفارت فرانسه اصرار دارند که بعضی از مبلغین به صفحات افریق یعنی تونس و جزایر توجه نمایند و از اولیای دولت فرانسه نهایت رعایت خواهد شد تا جماعت آن سامان را تبلیغ نمایند. دولت فرانسه خیلی دلش می‌سوزه که برای خودش بسوزه اقلا. اگر این حزب سیاسی رو شما عنوان آیین خدا قبول کردین، خب دعوت کنین که بیان در خود فرانسه تبلیغ بکنن. دولت فرانسه به عبدالبها پیغام میده تشریف بر خودت یا مبلغ فرست طرفای کجا؟ طرفای تونس و جزایر، کجا مسلمان نشینه. اینم دخالت دولت فرانسه در کار عبدالبها. خب بریم سراغ کتاب دیگری. این دیگه تمام میکنه قضیه رو. اسم این کتاب از خطابات. خطابات یعنی سخنرانیایی که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم که عبدالبها توی مسافرتاش تو اروپا و آمریکا مدعیان گفته، اگر گفته باشه، چون اینا اینقدر دروغ میگن که حتی تو اینا هم شک کردهش که اصلا مسافرت کرده باشه، چه برسه سخنرانی کرده باشه اونجا. در صفحه 33 کتاب خطابات جلد دوم یه همچین مطلبی آمده. نطق مبارک در کانگرس ارتباط شرق و غرب در واشنگتن آمریکا. نگاه کنید به این حرفا. امشب من نهایت سرور دارم که در همچون مجمع و محفلی وارد شدم. من شرقی هستم، الحمدلله در مجلس غرب حاضر شدم و جمعی میبینم، یعنی آمریکایی‌ها رو، که در روی آنان نور انسانیت در نهایت جلوه و ظهور است. و این مجلس را دلیل بر این میگیرم که ممکن است ملت شرق و غرب متحد شوم و ارتباط تام به میان ایران و آمریکا حاصل گردد، زیرا برای ترقیات مادیه ایران بهتر از ارتباط با آمریکایی ها نمی شود. ایرانی ها اگر بخوان ترقی کنن باید برن سراغ کیا؟ سراغ آمریکایی ها. و هم از برای تجارت و منفعت ملت آمریکا مملکتی بهتر از ایران نه. دعوت بکنه بیاین سراغ ثروت‌های زیرزمینی مملکت ما، به غارت و یغما و چپاول ببرید. چه که مملکت ایران مواد ثروتش همه در زیر خاک پنهان است، امیدوارم ملت آمریکا سبب شوند که آن ثروت ظاهر شود و ارتباط تام در میان ایران و آمریکا حاصل گردد. خب حالا سیر شما بررسی کنید از کجا شروع شد و به کجا ختم شده. روسیه تزاری، انگلستان، فرانسه و فعلا الان دیگه آمریکا. اما کشور قاصبی به نام اسرائیل که به وسیله انگلستان جنایتکار پا برسی وجود دهد مثل سرطان در میان کشورهای اسلامی، و الان هم تمام نقشه ها و توطئه ها علیه دین و خدا و پیغمبر و اسلام و انسانیت و شرافت و همه اینا از مسیر همونها طراحی میشود. این مجله رو نگاه کنید، به نام اخبار امری. اخبار امری یک مجله است که در بین خود بهائی‌ها منتشر میشد، الان نمیدونم منتشر میشه نمیشه، به احتمال قوی باید بشه. این خاص خودشون بوده، اینا مجله و اصرم که رنگی و آخرم انواتشون که مردن و این حرفا. و این شماره فقط براتون به عنوان نمونه آوردم، در منزلم از اینا زیاد دارم. الان در این مطلب ذره تردید ندارم دیگه، نه من تردید ندارم، هیچ کس تردید ندارد که آمریکا حمایت مطلقه این حزب سیاسی رو به اسرائیل وادار کرده، بگذار کرده. و شما جای دستای اسرائیل رو پشت این حضرات کاملا می توانید ببینید، راحتی هرچه تمام تر. شوقی عرض کردم براتون که این بچه نداشت، بدون بچه مرد. شوقی یک زن آمریکایی داشت به نام ماکسویل، در بین حضرات به نام حضرت حرم معروفه. تا چند سال پیش این زنده بود، سنش هم خیلی بالا بود، البته مسافرتی تبلیغی فراوان این طرف اون طرف هم میرفتش دیگه. این آدم یک ملاقات میکنه با بن گوریون لعنت الله علیه و علی اشباهی که نخست وزیر اسرائیل وقتی بود. ببینید چه عباراتی در این ملاقات رد و بدل میشود. یعنی روحیه ماکسویل، حضرت حرم به قول حضرات، زن شوقی با بن گوریون نخست وزیر اسرائیل، حکومت قاصب اسرائیل ملاقات میکنه و در اونجا یک بحثای مطرح میشه. مجله اخبار امری سال 1340 شماره دیما صفحه 601، این هم مدرکشه. چنانچه فرزن نفس استقرار مرکز جهانی بهایی در کشور یهودی نژاد اسرائیل امری به ظاهر لغو تلقی گردد، برعکس خانم ربانی، همین روحی خانم، بدون اندک تردید و با نهایت تأکید اظهار می دارد که ما به اینجا تعلق داریم، ما حزب بهایی به اسرائیل، اگر قرار باشد قائل به تمیز و امتیاز هم شد من ترجیح می دهم. اینو کی میگه؟ روحیه میگه که جوانترین ادیان در یکی از تازه ترین کشورهای جهان نشو و نما نماید. و در حقیقت باید گفت، این حرفهای روحی خانومه، در حقیقت باید گفت آینده ما چون حلقات زنجیر به هم پیوسته است. دیگه از این سریع‌تر نمیشه گفتش. یعنی آینده رژیم اشغالگر قدس، حکومت ظالم و ستمگر و خونخوار اسرائیل و حزب سیاسی چی؟ چطور به هم پیوسته است؟ مثل حلقه های زنجیر ما آیندهمون به هم دیگه پیوسته است. کتابی است به نام توقیعات مبارکه، همراه من بردم، جلد دوم صفحه 242، تلگراف شوقی در 9 ژانویه 1951 به ایران. و این مطلب در مجله اخبار امری 1329 شماره 8 صفحه 4 اونجا هم آمده. دو تا منبع در این مطلب ذکر کردم. این شورای جدید و تأسیس عهده‌دار انجام 3 وظیفه، شورای در بهائیت تشکیل بشه، که این شورا 3 تا وظیفه مهم رو عهده‌دار است. اول آنکه با اولیای حکومت اسرائیل ایجاد روابط نماید، ثانیاً با اولیای امور کشوری در باب مسائل مربوط به احوال شخصی داخل مذاکره شود. اولین مطلب این شورا چیه؟ بحث ارتباط و رابطه صمیمانه برقرار کردن با دولت اسرائیل. و اخبار امری شماره پنجم شهریور 30 صفحات 14 و 15 باز هم در جریان ملاقات نمایندگان بهایی با نخست وزیر اسرائیل بن گوریون، در این ملاقات نمایندگان بهایی مراتب امتنان جامعه را نسبت به رویه محبت‌آمیز رؤسای حکومت جدید و تأسیس اسرائیل بیان نمودند. حکومت جدید و تأسیس اسرائیل چرا به بهایی ها محبت کرده است که اینا دارن متشکر و محبت ها می شوند؟ و مکتوبی مشعر بر مراتب تقدیر و امتنان خیش نسبت به توجهی که حکومت اسرائیل در فهم قضایا و امور بهایی مبذول می دارد، حاوی عواطف بهاییان از برای این مکتب تقدیم اسرائیل داشتند. ارتباطات رو داشته باشید. باز هم اخبار امری سال 43 شماره 8 آبان صفحات 405-406 دیدار رئیس جمهور اسرائیل از مرکز بهایی. حضرت زالمان شازار رئیس جمهور اسرائیل به اتفاق خانمشان و شهردار حیفا و خانمش و جمعی دیگر از اولیای امور کشور اسرائیل در تاریخ 7 ماه آوریل 64 از مرکز عالم بهایی به طور رسمی دیدن کردند. حضرت رئیس جمهور کجا؟ چشم رئیس جمهور اسرائیل تحیات و ادعیه خالصانه خود را برای عموم احبا در سراسر عالم ابلاغ نمودند. احبا یعنی بهایی ها. آقای چی؟ آقای زالمان شازار رئیس جمهور اسرائیل تبریکات خودش رو و تحیات خودش رو نثار همه بهائیان عالم کرد. از مراکز بهائیت هم که در عکا و حیفای اسرائیل فعلی است بازدید به عمل آورده. حضرت رئیس جمهور پس از دریافت این هدیه، بهش هدیه دادن، در ضمن نامی تشکرات قلبی خود را اظهار و مجدداً پیام دوستی و حسن نیت خود را برای جامعه جهانی بهائی فرستادند. کار بهائیت در ارتباطشون با اسرائیل به اینجا میرسد. در کتاب توقیعات مبارکه جلد دوم صفحه 155 این توقیعات مال شوقیه و اجازه کتبی در معافیت مقامات مقدسه و معابد و اوقاف بهایی از رسوم دولت در مرکز بین المللی و تعالیم دیگر بر جلوه و استحکام شهر مقدس بیفزود. یعنی در اسرائیل تمام اماکن بهایی از پرداخت مالیات معافند. بگید چرا؟ حالا باز در قرن بعدی جلد چهارم که مال شوقیه این مطلب دو مرتبه آمده است. زیاد داریم، بخوام بخونم خیلی مطلب به درازا میکشه. از این مختصری خدمتون عرض کردم، شما خودتون دیگه مجمل از این مجمل شما مفصل رو بخونیدش. اینها پشتشون به جای دیگر گرمه. و یادآوری کنیم که در داستان جنگ‌های عرب اسرائیل از طرف جامعه بهایان ایران در زمان حکومت پهلوی ملعون که بسیاری از امور به دست بهایا سپرده شده بود، برای اسرائیل کمک فرستاده می شود در اون زمانش و این مطلب رو همگان می دانستن. لذا درست گفت روحی ماکسول که به نخست وزیر اسرائیل گفت آینده ما چون حلقات زنجیر به هم پیوسته است. با همدیگه اینجوری هستیم، حالش هم همینجوره، دفاع میکنن، یاری میکنن، تایید میکنن طرفین رو. چون اساساً یک نوبتی در این باره ما صحبت کردیم، اون پروتکل دانشمندان یهود، یکی از دشمنان بزرگی رو که یهودیان برای خودشون قائلن کل ادیان عالم است، بلخص آیین خدا که حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آورده و این آیین مقدس اسلامه، میگه باید همه این امور رو در اذهان از بین ببری و تقریب بکنیم. و این جهته که با این دین در میفتن. منتها کاری که میکنن میگن چیزی جایگزین این دین بکنیم. اون چیز یعنی ساختن این فرقه، تایید این فرقه، یاری این فرقه، برای که مسلمان ها و جوانان مسلمان را نسبت به امور اسلامی بی اعتقاد یا حداقل کم اعتقاد بکنن. مبلغین ها زبان گذاشته کارها میکردن، خدا به این مردم کمک کرد، این انقلاب شد، وگرنه مملکت خورده بودن اصلا اینها. جای مختلف کارهای مختلف و دستشون به کلی از طرف نظام و سیستم حکومتی پهلوی باز بود، همه کار میکردن، اینا در همه جا نفوذ داشتن. خدای متعال ملت رو خواست. ولی البته باز اخیرا عرض کردم به خاطر این فضای بازی که در این 7-8 سال درست شد، اینا اخیرا نوز گرفتن، مشغول کار هستن، مشغول فعالیت هستن، حواسمون جمع باشه. این مطالبی که این چند جلسه چی گفته شد، معناش اینه که بنده در بهایت متخصص شدم این نیستش. بارها عرض کردیم براتون، الان تکرار میکنیم، این امور فقط صرف اطلاعات شما به کسانی برخورد کردید که اینها گرفتار این مشکلن، خواستن اطلاعات بگیرن، یا با افرادی از بهایا برخورد کردیم که حاضر به بحث و مناظره بودن، یا بهایانی پیدا کردیم که میخوان واقعا تحری حقیقت بکنن، دنبال حقیقت برون، حق رو بیابن، حتما با این کانون شما تماس بگیرید. این کانون رابط خواهد بود بین شما و بین افرادی که به هر طریقی از طرق و به هر نحوی از آنها با این ارتباط دارن. ما در جهت هدایت، در جهت بحث، در جهت روشنگری حاضریم. انشاءالله خدا به همه ما توفیق خدمت به آیین مقدس تشیع و عنایت بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.